بسم الله الرحمن الرحیم. حضرت سلام دادم خدمت خواهران گرامی. بحثی رو در مورد شیوه های شناخت و گزینش همسر خدمت رو مطرح میکنم و اونی که ما چطور میتونیم فردی که میخواهیم باهاش زندگی کنیم مورد شناسایی قرار بدیم. در وهله اول اگر ما بخواهیم یک کسی رو بشناسیم، باید برای معرفت و شناخت ارزش قائل بشیم و باور کنیم که امکان شناخت وجود داره. یعنی باور ما باید این باشه و میتونیم به حقیقت دسترسی پیدا کنیم. حتما یه نکاتی رو نوشتم که گفتم از طریق اوورهد روبروی شما باشه که شما بتونید ببینید. خب ما برای این که با کسی ازدواج کنیم در وهله اول باید خودمون رو بشناسیم. حالا منظور از خودشناسی یعنی چی؟ ما میخواییم یه انتخابی داشته باشیم، به این معنا که وقتی میخواییم با فردی ازدواج کنیم میخواییم یک کسی بر خودمون انتخاب کنیم دیگه، اونم همینطور. در وهله اول باید خودمون رو بشناسیم. خب اگر که ما خودمون رو نشناسیم، مثلا ندونیم چه مشکلی داریم، اختلالی داریم یا نداریم، ببینید ویژگی‌های اخلاقی ما چی هست، ابعاد اجتماعی ما چطور میتونه مثلا مطرح و معرفی بشه، خب ما نمیدونیم خودمون کی هستیم. تا کسی که میخواییم برای خودمون انتخاب کنیم ببینیم اون باید کی باشه. اگر خودمون شناختیم، حالا میگردیم یه فردی متناسب با خودمون پیدا کنیم. خب پس در وهله اول یه فرد وجود داره که به دنبال کسی هست که باهاش انطباق داشته باشه. ببینید دو تا نظریه در باب ازدواج مطرح هست به صورت عمده. یک نظریه نیازهای مکمل هستش. منظور از نظریه نیازهای مکمل چیه؟ میگن که زن و شوهر یا زن و مثلا فرض کنید شوهر، پسر یا دختر، اینا به دنبال کسی میگردن که اونها رو تکمیل بکنه. فرد شلخته به دنبال یک فردی میگرده که منظمه. فرد منظم که نظم وسواسی داره، این میگه دنبال فردی که شلخته است و راحت زندگی میکنه. هر کسی میخواد پاسخگوی نیاز طرف مقابل باشه یا اون فردی که انتخاب میکنه احساس کنه که نیازش رو تأمین میکنه. لذا بعضی ها این نظریه رو قائلن. مثلا فرض کنید که مولوی اشاره میکنه، میگه که حکمت حق در قضا و در قدر کرده ما را دوستان یکدیگر. تشنه میگوید که کو آب گوار، آب میگوید که کو آن آب خار. پس آب و کسی که آب میخوره، این دوتا نیازهای همدیگر دارن پاسخ میدن. یه نظریه در باب انتخاب همسر این بود. حالا تعبیری مثلا افلاطون داره، میگه که زن و مرد مثلا یه موجود بودن و بعد اینها در واقع دو نیمه شدن و هر کسی داره دنبال نیمه گمشده خودش میگرده. پس مراد اینه که یک تناسبی باید در ازدواج باشه و فرد وقتی خودش رو شناخت، حالا میفهمه کیو باید برای خودش انتخاب بکنه. نظریه دوم نظریه تشابه بود. نظریه تشابه حکایت از این داره که زن و مردی که میخوان با هم ازدواج کنن، هرچی با هم شباهت بیشتری داشته باشن، زندگیشون چیه؟ دوام بیشتری خواهد داشت. ما اگر با کسی ازدواج کنیم که با ما شباهت نداره، زندگی ما زندگی با دوامی نخواهد شد و پس از مدتی این زندگی دچار از هم گسیختگی میشه. در یکی از تحقیقاتی که انجام شد این موضوع مطرح میشه که 92% خانواده ها بر اساس شباهت با همدیگه ازدواج میکنن. یعنی مثلا فرض کنید که ما باید بگردیم دنبال فردی که با ما
شباهت داشته باشه. من یه اشاره‌ای بکنم خدمت شما در خصوص معیارهای ازدواج که اساساً چه معیارهایی میتونه برای ما در انتخاب مطرح باشه، چون ما اگر ملاک‌ها رو بدونیم بعد میتونیم انتخاب رو به صورت مناسب و مطلوب صورت بدیم، ولی اگر ملاک ها نباشه خب نمیدونیم که باید چه کسی رو انتخاب بکنیم. در خصوص معیارها چند معیار رو من یادآوری میکنم. هر خانمی که میخواد ازدواج کنه یا هر آقایی باید یه جدولی رو برای خودش آماده کرده باشه، در اونجا معیارهای مهم خودش رو ذکر کرده باشه که مثلا این 10 تا معیار برای من مهمه، معیار اول، این معیار دوم، اون تا معیار دهم. خب اگر کسی معیار اول ما که مهمترین معیار هست نداره، این نمیتونه همسر ما باشه. اگر اولی و دومی رو نداره به طریق اولا نمیتونه، سومی رو نداره مثلا به ترتیب، حالا ممکنه یه مقداری ما اغماز کنیم، ولی معیار دهم ما رو نداره ممکن راحت تر ازدواج کنیم. حالا سوال اینه که آیا شما معیارهایی برای خودتون تنظیم کردید؟ مثلا کسی میاد بدونه با کی میخواد ازدواج کنه، شما بدونید با چه کسی میتونید ازدواج کنید. خب ببینید الان گاهی مسئله اینطوری توی فرهنگ ما مطرح میشه که یه کسی پسرش میگه که بریم خواستگاری فلان دختر رو ببین، میگه خب آخه یه اطلاعاتی به من بدید ببینیم دختره کیمی، حالا بریم نخواستیم، میگه نمیخوام. خب ببینید این چقدر بده که ما اصلا بدون اطلاع پسر رو بهر داریم بریم خواستگاری دختری. حالا دخترهای ما اینطوری هستن، وقتی یه خواستگار میاد دو تا سه تا هی میرن هی میگن نه مثلا نمیشه فلان اینا، کم کم دختر ما ناراحت میشه. من یه دختر اومد پیشم 29 سال سن داشت، دیدم که افسرده است، گریه میکنه. گفتم چیه؟ گفت دکتر هکی اومد خواستگاری من گفت نه و رفت. و من اصلا نفهمیدم بعد چی گفت نه، یعنی هیچ دلیلی هم نیفت برای من که من متقاعد بشم بپذیرم که مثلا من ایراد دارم حالا اینو برطرف کنم که خواستگار بعدی که میاد دیگه نه نگه دیگه، ولی هی همه اومدن گفتن نه و مثلا رفتن. خب ببینید اگر واقعا کرارن به مدت طولانی خواستگارهای مختلفی بیان بگن نه نه نه، خب دختر ما اگر یه مقداری به لحاظ در واقع مقاومت درونی ضعیف باشه ممکن حتی مبتلا به افسردگی بشه. پس قبل از اینکه کسی بیاد خونه ما بر اساس اون علائمی که داریم یه سوالهایی بکنیم. مثلا یه خانم میخواد با یه فرد تحصیل کرده ازدواج کنه، خب میگه که ایشون چند کلاس سواد داره؟ کلاس دوم ابتدایی. خب میگم نه ببخشید، پس بگید که ایشون تشریف نیارن. ببینین این خیلی مهمه که ما از قبل یه اطلاعاتی رو در واقع داشته باشیم از فردی که میخواد بیاد. ما خیلی دیدیم که تقریبا این فردی هست که میتونه با ما شبیه باشه، حالا اون وارد منزل ما بشه یا اون خانمی که زنگ میزنی اطلاعاتی بده پسر من اینطوری این ویژگی‌ها رو داره، به دخترتون بگید مورد قبول هست یا نه. یعنی ما مقدار زیاد یا درصد زیادی حدس بزنیم و احتمال بدیم که این همسر ما هست و بعد بیادش خونه ما. اگر بیکار کردیم بریم میوه بخریم، اتاق تمیز کنیم، اونم آماده کنیم فلان، یکی سم بیاد بخوره و بگی با بچه میوه خوشمزه ای و دخترتون هم نمیخوایم خدافظشون. پس از قبل ما بیاییم زمینه هایی رو فراهم کنیم که امکان و احتمال ازدواج بالا باشه. در معیارها اولین معیار معیار عقیدتیه، یعنی تشابهی وجود داشته باشه در عقاید دینی و اعتقادی فرد. پس با اختلافات مذهبی جالب نیست ما ازدواج کنیم، چون میزان طلاق ها در اونجایی که اختلافات مذهبی هست زیاده. خب در سطوح متفاوت مذهبی هم نباید ازدواج کرد، یکی خیلی معتقد یکی کاملا بی اعتقاد، هر دو در یک مذهب ممکنه باشن. ولی این قضیه جالبی نیست که ما بیم با یه فردی ازدواج کنیم که حالا مثلا هم مذهب ما هست ولی ما کلی مثلا معتقدیم اون اصلا اعتقاد نداره. در همه مسائل ما با هم دیگه مشکل پیدا میکنیم. در مثلا حلال و حرام ما سطوح مذهبیم باید شبیه به هم باشه در یک ازدواج، که این سطوح در واقع تقریبا نزدیک به هم باشه. پس فردی رو انتخاب کنیم که به لحاظ عقاید مذهبی شبیه ماست. حالا در اینجا ما چیکار بکنیم؟ اگر کسی ادعا میکنه من خیلی آدم معتقدی هستم، خب بد نیست که ما گاهی از اوقات یه آزمونی رو داشته باشیم، بگیم که خب شما که مثلا معتقد هستید، حالا یه آیه قرآن که خودمون هم قبلا خوندیم مثلا معنیش هم میدونیم، اعرابش هم بلدیم، بگیم مثلا شما این آیه قرآن رو ازش چه برداشتی داری؟ که اتفاقا میتونه آیه مربوط به ازدواج هم باشه، الرجال قوامون علی النساء. ببینید ایشون که میگه من خیلی معتقدم، این آیه رو اصلا درست میخونه یا درست نمیخونه؟ پس اگر که میگه من خیلی مذهبی و معتقد هستم ولی همین آیه رو میخواد بخونه گیر میکنه، خب این معلومه که خیلی اهل قرآن خوندن نیست. خب به طریق اولا معنیش هم ممکنه ندونه واقعا که چی میتونه باشه. پس ببینید ما میتونیم یه آزمونه هایی رو داشته باشیم، البته نه مثل کنکور سراسری مثلا 2000 تا سوال مطرح کنیم و اینا، نه، یه تعداد سوالی که برای ما کلیدی و اساسی هست. پس در وهله اول تشابه مذهبی میتونه برای ما مطرح باشه. در ایران دو خانواده با هم وصلت میکنن و نه دو فرد به عنوان فرد و دو تا خانواده به هم بخورن، لذا در معاشرت ها عروس داماد با هم مشکل ندارن. معیار بعدی معیار اخلاقی هست. فردی که میتونه مثلا با شما ازدواج کنه، خب باید اخلاقیات خوبی داشته باشه و اونجایی که اخلاق ها به هم نمیخوره آدم ها خیلی مشکل دارن. یکی کاملا عصبانی، یکی کاملا آرام. خب این دوتا چجوری میتونن با هم دیگه زندگی کنن؟ یکی حرف زدنش فریاد زدنه، یک کسی اصلا ساکت و آرومه. بعد از مدت میبینید که این اون دیگری رو هم دچار مشکل میکنه، یعنی اونقدر داد و فریاد میکنه که اون هم عصبی میشه. پس دوتا اخلاق در واقع نامناسب، یکی کاملا آدم صبوریه، یکی کاملا آدم عجولیه. مثلا آقا داره جلو جلو میدوه، شما توی زندگی خانوادگی گاهی خانواده خودتون ممکن دیده باشین، مثلا پدر میده جلو بعد به مادر میگه بودو این چرا عجله نمیکنین، راه بیاین، آخه این چه وضعی راه اومدنه. خب این آقا باید دقت کنی که خانم نمیتونه با سرعت آقا راه بیاد دیگه، میدونید؟ یا مثلا یه آقای اگه تو خیابون بودوه، خیلی کسی منعش نمیکنه حتی بودوه، ولی مثلا یه خانمی شروع کنه دویدن با سرعت، حالا تعجب میکنم چرا خانم مثلا داره میدوه، چون یه انتظار خاصی مثلا از یه خانم هست، مثلا متانت در رفتار و اینها. و نکاتی نظیر این در اخلاقیات این مسائل خیلی میتونه مهم باشه، مثلا متین و مؤدب بودن. این آقا چجوری اصلا داره حرف میزنه؟ آیا ادب و متانت در کلام داره نداره؟ این همه ابعاد اخلاقی هست که میتونه در زندگانی خودش رو به منصه ظهور برسونه. یا به جلسه اومده یه نکتهی پیش آمده، حالا یه نکته جزئیه، میبینیم دفعه بعد میگه نه من نمیتونم این نکته رو فراموش کنم که خانواده شما اینجوری گفتم. معلومه که اهل گذشت نیست و زندگی خانوادگی باید مبتنی بر گذشت باشه. اهل مثلا احترام به بزرگترها هست یا نیست؟ خب یکی یکی معیارهای ادب و اخلاق رو کنار هم قرار میدیم، ببینیم که ایشون مثلا همه معیارهای اخلاقی و ادب رو داره. بعد میگیم خب این فرد مناسب هست برای ازدواج کردن. خب اینجا مشهد مقدس هست و یادی هم از حضرت امام رضا داشته باشیم. یه شخصی نامه مینویسه برای امام رضا که کسی به خواستگاری دختر من آمده ولی اخلاق خوبی نداره، من دخترم رو به اون بدم یا نه؟ امام رضا فرمایند که به فرد بد اخلاق دختر ندید. ببینید این خیلی نکته مهمیه. از امام چهارم سوال میکنن که ما دختر خودمون به چه کسی بدیم؟ امام چهارم میفرمایند که به یه فرد با تقوا دختر بدید، چون اگر که ایشون رو دوست داشته باشه که بهش محبت میکنه و اگر هم دوست نداشت چون از خدا میترسه به اون ظلم نمیکنه. ببینید خیلی معیار قشنگیه که ما با کسی ازدواج کنیم که در وهله اول ما رو دوست داشته باشه، ولی اگر واقعا مرد با خدای باشه، اگر یه وقت مثلا مشکل پیش اومد محبت ما کم شد در دل اون، لااقل به ما ظلم نمیکنه. اما اگر با یادم بی اعتقاد ازدواج کردیم ممکنه واقعا ظلم بکنه، ما رو دوست نداشته باشه، اینا خب مسائلی که میتونه مطرح بشه. خب در اخلاقیات خیلی نکات هست، مثلا راستگویی و دروغگویی، آیا این فرد راست میگه حرفایی که میزنه یا نه. من بعدا توی شیوه شناخت این نکات رو آوردم که خدمتتون معرفی کنم. نکته بعد تشابه فرهنگی هستش که ما میخوایم ببینیم آیا خانواده که داریم باش ازدواج میکنیم به لحاظ فرهنگی با اونها شباهت داریم یا نداریم. پس فردی رو باید باش ازدواج کنیم که به لحاظ فرهنگی شبیه به ما باشه. حالا من نکاتی رو خدمتون یادآوری کنم بد نیست. مثلا یه کسی لوره میخواد با ما ازدواج کنه، خب ما یه کتاب در مورد لوری بخونیم، فرهنگ لوری بدونیم، مثلا ما میتونیم با یه لور کنار بیایم. فرض کنید یکی ترکه، یکی بلوچه، یکی کرده، به هر حال با این فرهنگ ها ما یه مقدار نزدیک بشیم و آشنا بشیم. اگه دیدیم که عناصر فرهنگی اونها برای ما میتونه قابل قبول باشه ازدواج کنیم. ولی بهترین ازدواج ها توش تشابه فرهنگی وجود داره، اونجایی که دو فرد دارای فرهنگ مشابه هستن با هم راحت تر میتونن کنار بیان. به همین دلیل شما میبینید که هر دو آداب و رسومشون یه جور و یک شکل هست، ازا کسی از کسی خورده نمیگیره، در لحن کلام، در گویش، این یکی اونو مسخره نمیکنه، ازا یه آرامش بیشتری در بین اینها میتونه وجود داشته باشه. ازا اگر آدم ها مثلا در شهر خودشون با فردی ازدواج کنن مناسب تر هستش، چون لحاظ فرهنگی با هم دیگه میتونن تشابه داشته باشن، از قومیت هایی که کم بیش شبیه هم هستش فرهنگشون با هم ازدواج کنن میتونه این زندگی پایدارتر باشه. یا اینکه اومدیم اگر با قوم دیگه ای ازدواج کردیم میزان تحمل ما باید زیاد باشه، خلاف آداب و رسومی که داریم باید بپذیریم. پس تشابه فرهنگی هم عامل دیگری هست که باید مد نظر ما قرار بگیره. نکته بعد تشابه اقتصادی هست که ما اگر بخوایم با فردی ازدواج کنیم به لحاظ اقتصادی باید با ما شباهت داشته باشه. خب این شباهت اقتصادی یعنی چی؟ یعنی به هر حال درآمدهای خانواده بتونه شبیه به هم باشه. اگر یه فرد فقیر با یه پولدار ازدواج کنه خیلی با هم دیگه میتونن مشکل داشته باشن. اگر که یه آقایی با مثلا وضعیت اقتصادی نامناسب اومد توی خانواده پولدار، این خیلی تحقیر میتونه بشه. یه دختری از سطح اقتصادی پایین رفت وارد خانواده یه پولدار شد، خب خیلی سختی داره تحمل میکنه، مثلا میخواد بره خونه عمه خانومش، خجالت میکشه خونه خاله خانومش، دایی جان، اینا همه یه مقداری نگاه کنید ببینید که برای اون دختر ایجاد فشار و ناراحتی میکنه. خب با یکی ازدواج کنیم مثل خودمون که دیگه اون نتونه به ما فخر بفروشه، یا ما چرا به اون فخر بفروشیم و اون احساس تحقیر بکنه. خب این عوامل میتونه باعث دردسرهای فراوانی در زندگی بشه و گاهی علت طلاق و جدایی همین چیزها هستش، یا حداقل علت استکاک‌های شدید در خانواده. و من گروهی از افراد که مراجعه میکنم پیشم و مشکل دارن، کسانی رو میبینم که اینها افرادی هستن که با هم تفاوت‌های اقتصادی دارند. مثلا درآمد خانم خوبه، مثلا مرد التماس میکنه خب خانم اقلا نصف خونت رو به اسم من بکن، اینجوری، یا تو که هم خونه داری هم ماشین، لااقل ماشینتو به اسم من بکن. و بعضی از خانم‌ها میگن برای اینکه دلش خوش باشه ما مثلا ماشینو به اسم ایشون کردیم، ولی دست بردار نمیگه. مثلا خانم میگفت شوهرم وضع مالی خوبی نداشت، من باشه ازدواج کردم، من خونه داشتم، ماشین داشتم. یه ایامی اومد بهم گفت که آخه این چه مردی که هیچی نداره. من که دلش خوش بشه رفتم ماشینام به اسم ایشون کردم. حالا دوباره داره میگه که آخه این چه مردی که خونه نداشته باشه. ببینید، و من دیدم گاهی از اوقات مثلا یه خانمی همه اولش رو اومده به اسم شوهرش کرده و اونم طلاقش داده رفته. ببینید، بعد خیلی ما دقت بکنیم که این سطوح اقتصادی به همدیگه نزدیک باشه. حالا این معیارها در واقع جلوی شما هستش و بله، حالا اگر که مقدار این طلاق شفاف رو جابجا کنن، تشابه تحصیلی رو حتما میخوام اشاره کنم که ما سعی بکنیم که به لحاظ تحصیلی هم یک شباهتی بین ما و کسی که میخواد با ما ازدواج کنه وجود داشته باشه. البته شما میبینید، من یه دانشجوی داشتم که این تفلک خیلی ناراحت بود، میگفت که کسی به خواستگاری من آمده، برای من به خواستگاری کسی رفتن که من دارم لیسانس میگیرم، این خانم میچی نبلده بخون نبنویسه، به جای امضا انگوش میزن. خب میگفت آخه ما با هم یه دنیا فاصله داریم. میگم مامان آخه من ایشونو نمیتونم باز زندگی کنم، ما فاصله تحصیلی داریم. میگه نه، اگر اینو نگیریم اونجا توی ده خیلی برای ما بد میشه. ببینید، و این خب خیلی غلطی که ما اینجوری بیاییم مثلا زمین های ازدواج رو فراهم کنیم. اما در سطح تحصیلی چیکار باید کرد و چه مضری تو جامعه ما وجود داره؟ الان دخترای ما خیلی خوب درس میخونن، گاهی 67% ورودی های ما به دانشگاه دخترها هستن، 33% پسرها. چه اتفاقی میفته؟ معنیش اینه که دخترای با سواد ما رو پسرای کم سواد میگیرن. خب بعد این چه ماجراهایی ممکنه واقعا به وقوع بپیونده؟ ولی یه وقت یه پسر دیپلمی هست که مثلا اومده بعد از دیپلم مطالعات خوبی داره، دانشگاه نرفته، ولی به اندازه مثلا یه لیسانس اطلاعاتی رو داره، حالا دیگه میشه با اون ازدواج کرد اینجوری. و من نکته خدمتتون بگم که بچه ها عیبی نداره که ما یه جایی که تردید داریم بگیم که اون مدرک تحصیلیتون رو بیارید. پس یه جایی که واقعا تردید داریم بگیم که حالا مثلا پدر من یا مادر من علاقمند هستن که مدرک تحصیلی شما رو ببینند، چه اشکالی داره که ما اینجوری برخورد کنیم و خاطرمون جمع بشه که با فردی داریم ازدواج میکنیم که تحصیلاتش شبیه تحصیلات ما هست. ما انتظاراتمون رو باید تنظیم کنیم بر اساس توانایی و مثلا سطح تحصیل یک فرد. خب تشابه سنی رو خدمتتون مطرح کنم که گاهی فاصله سنی میتونه زیاد باشه. مثلا دختر خانمی 20 سال سن داره، یا آقای اومده 40 سال سنش هست، میگه من میخوام با ایشون ازدواج کنم. نه، یا من داشتم یه وقت خانومی از من سوال میکرد، میگفت که من 22 سال سن دارم، شوهر من یا کسی که اومده به خواستگاری من 44 سال سن داره، ولی دو تا فوق لیسانس داره، حالا من چیکار کنم؟ گفتم نه، شما با یکی ازدواج کن که یه فوق لیسانس داره ولی سنش به شما نزدیک باشه. خب با چه فاصله سنی ازدواج کنیم؟ 3-4 سال فاصله سنی خوبه، نه حالا دیگه 5-6 سال، خونه آخرش 7-8 سال خیلی اونم مطلوب نیست، حالا دیگه در این حد. پس یکی از ملاک ها در واقع ملاک سن باید باشه و این موضوع واقعا یه موضوع جدی هست که گاهی از اوقات فاصله های سنی خیلی زیاده، مثلا تونسته خیلی مشکلات زیادی رو برای طرف مقابل به وجود بیاره. عدم درک مشترک، تا یه چیزی میخواید بگید اون که سنش خیلی زیادتر میگه بالاخره من دو تا پیرن از شما بیشتر پاره کردم، تجربه من زیاده. آدم این هیچی نمیتونه بگه، چون همیشه اون میگه من تجربه هم زیاده، هرچی من میگم به تو بگو چشم، آدم حرفی اصلا نمیتونه بزن، اظهار نظر نمیتونه بکنه اینها. و گاهی از اوقات خب به هر حال اینا تونسته مشکلاتی رو به وجود بیاره دیگه، مثلا گاهی باعث رو دروازی ها میشه. پس سعی کنیم اگر فاصله های سنی زیاده، ما معمولا بگیم که ازدواج موفقی نیست، به دلیل عدم تناسب مسائل غریزی، عدم در واقع هماهنگی در خواسته ها و گاهی فاصله یک نسله، یعنی شکاف نسل ها و تقاضای دو نسل که به صورتی متفاوت میتونه باشه، هر دو میتونه زمینه های مشکل آفرین رو در زندگی به وجود بیاره. و نکته بعد تشابه جسمانی. حالا هم تشابه جسمانی ماجرای فیل و فنجون نبودن هست، یه مقدار اینجوری هست که دو تا مثلا دختر پسری که با هم ازدواج می‌کنن یه تناسبی با هم دیگه داشته باشن، مثلا به لحاظ قد و نمیدونم شکل و این چیزها، حالا این تناسب اگر باشه دیگران مداخله نمی‌کنن، شکل تو هم بهتر از اون، تو سری نسبت به اون، اون گردن نسبت به تو، خلاصه هر کسی یه چیزی میگه، خلاصه زندگی رو گاهی میرزه به هم. ما سعی بکنیم واقعا یه تشابهی رو از این جهت داشته باشیم که تناسبی برقرار باشه، یعنی احساس بکنن یه جایی میرن این دوتا زن شوهر هم هستن، نه مثلا یکی پدر اون یکیه، مثلا فرض کنید که اون مثلا دخترش هست و به لحاظ سن به لحاظ جسه اینها مثلا جسه خیلی درشت و مثلا خیلی چاق و اینا بیش از حد، خیلی زود مثلا شکسته میشن، مثلا اینا گاهی دیگه مثلا حالا اینجوری هست، گاهی این عدم تناسب رو میتونه به وجود بیاره. پس تناسب جسمانی، تناسب مثلا در قد، اینا میتونه نکات خوبی باشه. تناسب در مثلا وزن فرد، کم و بیش اینها زندگی رو میتونه با هماهنگی بیشتری به پیش ببره و اینم خب به هر حال یک معیار دیگری هست. و نکته بعد بحث در واقع تشابه سیاسیه. خب حالا مثلا فرض کنید که آدم‌ها به لحاظ سیاسی اگر همسو هم جهت باشن، زندگیشون میتونه پایدارتر باشه و دوام بیشتری رو پیدا کنه. تا هر روز دعواهای سیاسی در خانواده، یکی خط چپ و یکی هم راسته، خب یکی مثلا فرض کنید از این سمت اون مثلا این دعواها دیگه گاهی می‌ریزه مثلا خانواده رو. و من مراجعینی از این دست رو دارم که میگه خطمون اینه، خط من. خب اینا شما قبلش باید حل و فصل میکردید دیگه. مثلا این همسویی مثلا در مسائل سیاسی هست یا نیست، این هم واقعا یه ملاک برای ازدواج میتونه باشه. منتها من در مورد شیوه های شناخت و گزینش همسرم خواستم این در واقع تنق شفاف رو دوستانم بزنن روی اوورهد تا اینکه بتونیم خلاصه این ادامه بحث رو هم داشته باشیم. بعد من در واقع شناختی که مطرح کردم چجوری میتونیم هم دیگر رو بشناسیم در خلاصه گزینش همسر، گفتم که ازدواج رو سعی بکنیم از طریق خواستگاری داشته باشیم و نه دوستی. ببینید امروز توی جامعه ما خیلی این موضوع مرسوم شده متاسفانه که بعضی از دختر پسرها سعی میکنن با همدیگه دوستی پیدا کنن به این دلیل که میخوان با هم ازدواج کنن. بله بله ممنون. وقتی سوال میکنیم که خب چرا این کارو میکنیم، میگن که ما میخوایم همدیگه رو بشناسیم و میگیم که خب چرا قضیه اینجوری هست، مثلا نمیشه مگه از طریق خواستگار این موضوع رو مطرح کرد؟ میگن که نه آخه آدم باید همدیگر رو بشناسه. خب حالا بحث اینه که آیا در ازدواج از طریق خواستگاری آیا امکان شناخت میسر میشه یا نمیشه؟ شناختایی که الان دختر و پسرهای ما از همدیگه گاهی تو این دوستی ها پیدا میکنن شناختای فردیه. ببینید شناخت فردی یعنی چی؟ یعنی مثلا یه آقای توی خیابون میره یه مرتبه دختری رو انتخاب میکنه، یعنی دختر داره دبیرستان میره، میفته دنبالش و مطلقه میگه و تقاضای ازدواج میکنه از این حرفا. خب بعد یه روز دو روز سه روز اینها، بعد کم کم میبینی که اون خانم هم شروع کنه جواب دادن، مثلا بله منم تمایل دارم با شما ازدواج کنم فلان اینا. خب گاهی سطوح با هم دیگه سطوح همخانه نیست. دو فرد از دو خانواده با دو مثلا فرهنگ، دو وضعیت اقتصادی که هر کدوم اون مواردی که قبلا گفتم اگه نباشه زندگی رو خیلی ناپایدار میکنه. خب در خواستگاری چه اتفاقی میفته؟ افراد شایسته از خانواده دختر و پسر میان، هر دو دارن همدیگر رو ازیابی میکنن. یه پیرمرد از خانواده مثلا فرض بفرمایید دختر اونجا نشسته، مثلا دایی جانش هست، داماد رو ازیابی میکنه، صرفه میکنه آقا کار شما چیه، مثلا میگن که کار بعد این هست کنم. بله کارشون خیلی خوب است، مثلا قبوله، ایشون کار خوبی دارن مثلا اینطور. بعد یکی میگه که خب تحصیلات شما در چه رشته ای هست، مثلا آقا بعد میگه که بله من مثلا در رشته انگل شناسی مطالعه میکنم. میگن خب خیلی رشته خوبیه، یکی از مثلا علوم پای پزشکی هستش فلان. و یکی میگه در ایمونولوژی مثلا دارم تحصیل میکنم. بعد خوبه. خب ببینید بعد خب یکی دارن شروع کنم به صحبت کردن و اینو ارزیابی میکنن. اون یکی میگه خیلی پسر خوب و مؤدبانه صحبت کرد، جالبه. یکی میگه که چقدر متین بود تا از در آقای فلان اومد به احترامشون پا شد، پس ادب داره، متانت داره، خوش بیانه. یکی یکی این نکات رو مثلا خب سرورش هم بد نیست، آدم میتونه توی جمعی درش بیاره اینها، یکی یکی شروع میکنم به گفتن. معدل نظرات دایی جان و عمو جان و خاله خانم و عمه خانم و اینا مثلا معدل قابل قبولیه. خب اینجوری ما با اطمینان خاطر ازدواج میکنیم، میگیم خب عمو پذیرفت، دایی پذیرفت، عمه خانم تایید کرد، خاله خانم اینو گفت، نه من مادر بزرگ، مادر این اون، مثلا جمع خانواده ما ایشونو میپذیرن. حالا تو کوچه ما اینکه پیدا میکنیم، بعد میبریم توی خونه، مثلا حالا میاد خواستگاری اینا، خب یکی نگاه میکنم اینه ایکبیری، اصلا این کسی هست که من دختر میشم باشو به دنبال کارشو. پس این زمینه ها زمینه های منفی میتونه در انتخاب باشه. پس اگر اشاره میکنیم که در انتخاب همسر به نکاتی باید توجه بشه، این نکات میتونه مهم باشه. اگر این مقدار ترانسپرنسی رو در واقع بالاتر ببرید، میتونیم در واقع بحث بعد این شناخت از طریق خواستگاری و نه دوستی. چرا میگیم دوستی در واقع سازنده نیست؟ چون ما داشتیم مواردی که دوستی های عجیب غریبی بوده و ازدواج هم انجام نشده. حالا مثلا فرض کنید که پسر با دختری دوست میشه، بعد میاد میگه من میخوام با تو ازدواج کنم. یه تفاوتی در روانشناسی دختر و پسر هست. دخترها به پسری گفتن من تو رو دوست دارم، دارن از صمیم قلب میگن و صادقانه میگن. ولی پسرها نه، مثلا همزمان میبینی به 20 تا دختر بود من فقط تو رو دوست دارم و فقط با تو ازدواج میکنم. حتی 30 تا هم داشتیم، یعنی مثلا اینجوری. خب پس ببینید این نیست دختره به اون نگاه میکنه، از همین زاویه اونو در نظر میگیره که اونم صادقانه فقط منو دوست داره. مثلا بعضی از این دخترها سوال میگم که ایشون چی میگه؟ نه دکتر اینم خیلی پسر خوبیه و واقعا من رو فقط دوست داره اینها. بعد مثلا دیدم دو جلسه بعد میان دیگه آی دکتر من دیگه اونو مثلا گذاشتم کنار. گفتم چرا؟ گفت چون با یه دختر دیگه یه روز دیدم، روز بعدم با یه دختر دیگه دیدم ایشون رو. خب یعنی ببینید پس ازدواجی که مبناش دوستی هست، ما واقعا فرد رو نمیشناسیم. خب ما چه میدونیم این کسی که تو خیابون بحث خواستگاری و ازدواج و دوستی رو مطرح میکنه اولا چند تا بچه داره؟ خب ببینید چون بعضی خیلی زود ازدواج می‌کنه، مثلا 16 سالش ازدواج کرده، حالا 20 سالش هست نه من ازدواج نکردم. حالا ببین دوستی مثلا برقرار میشه اینا. خب بعد میبینیم که حالا یه دلبستگی ایجاد شده. خب می‌خوام چیکار کنیم؟ من دیدم گاهی واقعا بعضی از بچه‌های ما خیلی اشتباه می‌کنن، در خواستگاری چشمای دیگه‌ای دارن فرد رو ارزیابی می‌کنن. پشت سر این چشم‌های در واقع هوشیار و بیدار تجربه‌های زندگی نهفته است. و بعد اگر خدا نکرده زندگی شما دوچار مشکلی شد، با حضور اون بزرگترها همه از شما حمایت میکنن، میگن خب این طفلک که به ما گفت که شما اگه جای من باشین با این ازدواج میکنین، ما گفتیم بله و این تقصیری نداره، پس ما بیایم حمایت کنیم از ایشون. پس در وهله اول ما مراسم خواستگاری رو مد نظر قرار بدیم که این بحث در جای دیگه خیلی بحث قشنگ و خوبی هست. حالا با درسوم خوبی هم این برگزار میشه، فرصتی بود یه وقت بیشتر خدمتتون میگم. نکته بعد طرح سوال معکوس هستش که ما مثلا دختر و پسرها که خواستگاری میرن، اون میگه که شما اهل دید و بازدید فامیلی هستین؟ میگه بله خیلی هم خوب هستیم. ازدواج که میکنم؟ میگه باش بریم خونه فلان. نه نه من حالا دید و بازدید ندارم. خب شما اون روز اینجوری گفتین، حالا اصلا نمیایید. اهل گردش تفریح هستید؟ فراوون. خب آقا دلم گرفته تابستون باش ما رو برای جا بگردون. نه بابا آدم هیچ جا از خونه خوش راحت‌تر نیست. چرا اینجوری شد پس؟ برای که ما همینجوری گفتیم. من اجتماعی هستم، تو چی؟ اونم گفت منم هستم. محل سفرم، تو چی؟ منم هستم. اون تو گاهی بد نیست طرح سوال معکوس اینجوری، نه اینکه شبهه تو ذهن فرد بیاد که ما مثلا اجتماعی نیستیم. مثلا گاهی خودمون اجتماعی هستیم ولی به اون طرف مقابل میگیم که آقا کسی که شما میخواید باش ازدواج کنید اگر خیلی اجتماعی نباشه و اهل معاشرت نباشه نظر شما چیه؟ میگه نه منم اجتماعی نیستم، منم اهل معاشرت نیستم. در حالی که ما وقتی خودمون اهل معاشرت هستیم اینجوری سوال میکنیم دیگه. خب پس میفهمیم اهل معاشرتی میشون نیست. یعنی این طرح سوال معکوس به این معنا. بعد خب حالا ایشون که گفت مثلا من معاشرت نیستم، خب حالا البته آخر سر دیگه مثلا آدم میفهمه که گویی با طرح این سوالات چقدر تونسته تفاوت رو بیابه. ما معاشرتی هستیم، اون نیست. خب اینجوری هست، ما اهل گردش هستیم، اون نیست. ببینید یکی یکی این فرقها همینطوری پیدا میشه و میبینیم که ما یه دنیا با هم دیگه فرق داریم. ولی دختر افسرای جوان که به هم میرسم، دکتر ما این همیم. میگم چطور می؟ من هر چی میگم اونم این میگه، منم همینطور. در حالی که دو تا آدم این هم مثلا نمیشن. حتی دو قلوهای همسان که از یک سر در واقع خاصی جدا میشن، که بسیاری از خصوصیات شخصیتی رو دارن، مثلا این دختر اونم دختر میزان هوش خیلی شبیه به هم هست، باز با هم فرقهایی میتونن در این زمینه ها داشته باشن. خب شناخت دوستانه اون. یک کسی اومده به خواستگاری، ما نمیدونیم کیه. ببخشید میشه دوستانتون رو معرفی کنید؟ چون اینو پیامبر میفرماید المرء علی دین خلیله و قرینه، انسان بر دین دوست و مصاحب خودش هستش. و اینو در ادبیاتمون داریم، تو اول بگو با کیان زیستی، پس آنگه بگویم که تو کیستی. یعنی آدم با دوستان خودش شناخته میشه. چون این ضرب المثل هست، شما میگید که کبوتر با کبوتر، باز با باز، کند هر جنس با هم جنس پرواز. آدم ها مثل دوستانشون هستن. اول دوستای فرد رو نگاه کنید، میتونید اونو بشناسید دیگه. حالا با عناوین مختلف مثلا مردم این مثال رو میزنن، کورکور رو پیدا میکنه، آب گودال رو. بالاخره آدم ها با کسایی دوست میشن. حالا خودتون نگاه کنید، شما شده با کسی دوست بشین که شبیه شما نباشه؟ نه. وقتی شما وجه مشترک میبینید شروع میکنید با همدیگه دوست شدن. خب شما نگاه به دوستان طرف میکنید، اگر با یه ظاهر دیگه اومده باشه خونه شما، متوجه میشید که نه بابا، این با اونا رفیقه. حالا امروز که میخواسته بیاد خواستگاری، ظاهر خودش رو به دلخواه ما تنظیم کرده. پس شناخت دوستان مهمه. تو اول بگو با کیا زیستی، پس آنگه بگویم که تو کیستی. پس اگه ما با کسی ازدواج کنیم نفهمیم دوستانش کی هستن، اونو خوب نشناختیم. راه های شناختی که شناخت دوستان فرد هستش. نکته بعد شناخت منزلت اجتماعی اون هست. منزلت اجتماعی یعنی جایگاهی که فرد به لحاظ اجتماعی در اون قرار گرفته. ببینید ما گروه های مختلف اجتماعی رو داریم. بعضی گروه ها پایین ترین گروه های اجتماعی هستن. فردی که در این گروه از پایین ترین منزلت اجتماعی برخورداره و برخی از گروه ها در سطوح بالاتر اجتماعی هستن، اون قرار میگیره وقتی تو این گروهی که داره منزلت اجتماعی بالا هستش، این برای ما میتونه مهم باشه. سوشال پرستیج فرد و منزلت اجتماعی فرد مهمه. خب حالا اگر ما اومدیم مثلا فرض بفرمایید با یه آقای ازدواج کردیم که در منزلت های پایین اجتماعی قرار گرفته بود، خب اینا مثلا خیلی راحت میتونن همسرشون رو طلاق بدن. ولی کسی که در منزلت های بالای اجتماعی، اصلا نگاه مردم به سوی اون دوخته شده، این خیلی راحت نمیتونه همسرش رو طلاق بده. این اگر طلاق بده خودش هم میاد پایین و سطحش و نوع نگاه مردم نسبت به اون عوض میشه. پس اگر منزلت اجتماعی کسی که میخوایم باش ازدواج کنیم بالا باشه، یه فاکتور و عامل مثبت میتونه باشه که زندگی امکان دوامش اونجا بیشتر هستش. لذا گروه ها و سطوح پایین تر اجتماعی که از منزلت پایین تر اجتماعی برخوردار هستن، امکان طلاق و درگیری اینها توشون بیشتر هست. پس این منزلت اجتماعی فرد خیلی مهم هست. سطح خانواده اون، اینا همه نکات مهمی میتونه باشه. اوقات فراغت و نحوه استفاده از آن. میخواییم یک کسی رو بشناسیم، ببینیم اوقات فراغتش رو چجوری پر میکنه. بعضی اوقات فراغتشون رو با سیگار کشیدن پر میکنن، بعضی رو با تریاک و نمیدونم خب حشیش و فلان. خب پس اینا خیلی مناسب نیستن برای ما بر ازدواج. یکی نقاشی میکشه، یکی شعر رو شروع میکنه گفتن، یکی کتاب مینویسه، یکی خاطره مینویسه، یکی داستان مینویسه، خب یکی خط زیبا مینویسه. خب اوقات فراغت اینو چطور پر میکنه؟ این تابلوها رو من خودم میشه بح بح، چه تابلوهای قشنگی فلان. ببینید خب حالا میخواد یک شو جلو شما بکشم، ببین بکشم، ببینید بلده یا نه. میدونید بله بح بح چقدر قشنگه. پس این آدم خیلی مثلا وقت درگیری با ما نداشت، با تابلوی نقاشی و اینا. خب مثلا آدم بدی نیست، آدم آرومی. یکی شروع میکنه به شعر گفتن، مثلا رویات لطیفی داره، میگه به سراغ من اگر میایید نرم و آهسته بیایید، مبادا که ترک بردارد چینی نازک تنهایی من. خب آدم لطیف و مثلا نگاه میکنیم بینیم که خب این به این زمینه ها. مثلا کتاب میخونید، خب شما چه کتابی میخونید؟ من کتابای علمی میخونم، من کتابای اجتماعی میخونم. خب حالا من یکی از مواردی که نوشتم اینه، تناسب ادعا و عمل. میخوام ببینیم واقعا این حرفایی که میزنه درسته نه. خب یکی از اون مثلا کتابی که خوندید تیکیشو بفهمید کجاش برای شما جالب بود اینا. یادم نیست، من کتاب زیاد میخونم، ولی پس معلومه که این ادعای بی خودیه. یا کتاب من زیاد میخونم، ولی تو خونش یه دونه کتاب هم مزه نمونه نیست. خب آدم مثلا رفته بازیشون رو پس بده خونه رو میره، اتاقشون کجاست؟ اینجاست. یک دونه کتاب پیدا نمیشه مزه نمونه. بله، بعد اگر نکته گفت ما در خاطر نگه میداریم، میریم مثلا بررسی میکنیم ببینیم که به هر حال این موضوع صحت داره یا نداره. خب بس راستگویی دروغگویی، حالا من اینو اینجا ننوشتم، شما میتونید اضافه کنید. مثلا یک کسی اومد خواستگاری ما، برای که این آدم راست میگه یا نه، میتونیم جلسه خواستگاری رو مکرر کنیم. یه دفعه دیگه هم شما تشریف بیارید با هم بیشتر صحبت کنیم، به اون حرفای قبلی گریز میزنیم، ببینیم حرفای گزد همون است یا هر کدوم دوباره عوض میشه. چون آدمای دروغگو معمولا حافظه خیلی قوی ندارن و یادشون میاد. پس اگر اون دفعه یه چیزی یه جور گفت، این دفعه یه چیز دیگه میگه، پس این آدم دروغگوییه. یعنی از همون ابتدا متوجه میشیم که نه، با آدم دروغگو ازدواج کردن چیز جالبی نیست. و امام نو میفرمایند که تمام شرها در اتاق یا در فضای جمع هست که کلید اون دروغگوییه. پس باید با یه فرد اهل صداقت و راستگو زندگی کنیم. یعنی بیایید گاهی هم ظواهر فریبنده مثلا میتونه مطرح بشه و ما رو دچار مشکل بکنه. حساب بریم ببینیم خونه اینا کجاست، محل زندگیشون، کار پدرشون اینا. بالاخره یه خود تحقیق کنیم در مورد فرد. همین چهار تا طلا دیدیم نگیم نه خیلی پول دارم من، اینا دیدیم خانم چقدر بهش طلا آویزون بود. خب تو دکون زرگری هم طلا زیاده، ولی مال اون صاحب مغازه هم گاهی نیست، همه رو مثلا بدهی و نمیدونم چک و اینا خریده. خب تناسب ادعا عمل و ورزش هم من اون بالا نوشته بودم، خواستم یه اشاره هم بکنم که دو نفری که میخوان با هم ازدواج کنن باید رویاشون به همدیگه بخوره. مثلا شما اگه طبع لطیف و آرومی دارید، نمیتونید با یه مثلا فردی که ورزش های خشن داره انجام میده به چول کنید مثلا به ازدواج کردن. میدونید این هایی بعضی که توش ضربه میزنه به این و اون، بوکس و جودو و نمیدونم فرض بفن کاراته و فلان اینها. خب یه دونه از اینو مثلا همه شما دیگه افتادین دیگه. خب حالا آدم بیاد با یه کسی ازدواج کنه که شما چه ورزش میکنی؟ من به دو میدانی خیلی علاقمند هستم. یواش بر خوش میدوه دیگه، میدونید. بس خیلی مثلا اهل دعوا و درگیری نیست. اما یه کسی که رفت یه ورزش خشن رو انتخاب کرد، خب دیگه بالاخره ما ممکنه یه روز مثلا تومه یکی از اون بوکس ها بشیم تو مغز اون از دیگه بپاش. بس ببینید اونجا یه فردی رو انتخاب میکنیم که مثلا ملایم هستش و میتونه با طبع ما سازگار باشه و وقت فراغتش رو داره اونجوری سپری میکنه. حالا تا هر کسی ممکنه به یه نوع ورزشی علاقه باشه. نوع کتابهایی که فرد میخونه، مثلا شما چه کتابی میخونه؟ من بیشتر داستانهای جنایی میخونم. خب فرد ممکنه کله ما کله بشه. خب و شما بعضی از فیلم ها رو دیدید که مثلا میخونه، یعنی فیلم ها بر اساس یک کتاب داستان نوشته شده. دیدید شما؟ نه، هم دقت کردین توی فیلم های کارگاه ها و فیلم های جنایی. بعد طرف میرسه میگه الان باید یه قتلی اتفاق بیفته، باید یه خانمی کشته بشه. بعد مثلا میبینید که آره یه خانمی کشته شد. میدونید اصلا سناریوی داستان بر اساس یک داستان داره جلو میره. خب ولی یک کسی میگه که من به علم خیلی علاقمند هستم، کتاب علم به کجا میرود جورج سارتون رو خوندم و فلان درجه فرم. خب ببینید یک کسی مثلا فرض بفهمید اونجوری داره عمل میکنه، یک کسی میگه من به فلسفه علاقه دارم، اومدم کتاب کلیات فلسفه ریچارد پاپکین رو خوندم. بس عجب چه نکته ای داره. بله دوجه فلان موضوع صحبت کرده اینها. بله اومدم کتاب تاریخ فلسفه کاپلستون رو خوندم، مثلا داره فلسفه میخونه، بلکه هر کسی یه چیز داره میخونه دیگه، یکی مثلا روانشناسی میخونه، بعد زمینه روانشناسی هیلگارد رو خوندم، اینها یعنی من یه چیزایی داره میخونه. بالاخره حوالی نکته میتونید از اون کتاب بگید که جالب هستش، شروع کنید بشنید. پس این آدم اهل مطالعه است. بعد اون تناسب ادعا و عمل، خب یه دانشجوی من داشتم میرز اومد به من گفت دکتر یه آقای اومده خواستگاری من و ایشون میگه من بازاری هستم. گفتم رفتید شما منزلشون رو ببینید؟ گفت آره، یه خونه دارن، یه اتاق زیر داره یکی رو. گفتم آخه یه بازاری که خونش این نمیشه که یه اتاق زیر یه رو مثلا 20 متر مثلا خونه که نمیشه. برو بیشتر بررسی کن، تحقیق کن. گفت بله، رفتیم پرسیدیم، گفتن که ایشون مغازه‌ای توی بازار نداره، دلال سرپاییه، دلال سرپایی فرشه. گفتم نه، دلال سرپایی فرشم وضعیت بهتری داره، شما بریم تحقیق کن. گفت بله، رفتیم بررسی کردیم، دیدیم دلال سرپایی فرش‌های ماشینی هستش. خب توجه کنید، بعد ضمن مادرشون هم با ایشون هست، این خونه هم مثلا مال مادرشون. خب اصلا چی آه در بساط نداره، شما چه جوری میگید؟ ولی لفظ یه طوری مطرح میشه که خیلی قشنگ بازاری هستش، میگه راه هموار است و این شعر رو شما خاطرتون داشته باشید، خیلی وقتا الفاظ قشنگ ما رو گول میزنه. راه هموار است و زیرش دام هاست، قحطی معنا میان نام هاست، لفظ ها و نام ها چون دام هاست، لفظ شیرین ریگ آب عمر ماست. خیلی با الفاظ شیرین ما رو گول میزنی. طرف میگه من میخوام شما رو خوشبخت کنم. این چجوری؟ نه سواد داره، خب نه مثلا درآمد داره، نه خانواده خوب داره، نه آگاهی اجتماعی داره. خب این آدم چجوری میخواد مثلا فردی خوشبخت کنه؟ خودش اصلا آدم خوشبختی هست یا نیست؟ اگر نیست چجوری میتونه دیگری رو خوشبخت کنه؟ میگه ذات نایافته از هستی بخش، کی تواند که شود هستی بخش، خشک ابری که بود زاب توهی، ناید از وی صفت آبدهی. و مسئله بعد آثار و نوشته های اون. ببخشید من این چیزایی نوشتم، دلم میخواد شما بخونید ببینیم چی نوشتید. مثلا این کتاب رو من چاپ کردم، شما بخونید. خب خیلی وقتا افکار ما توی کتاب های ماست، بعد چه کتاب قشنگی نوشتید. خب این معلومه که مثلا اهل قلم داره چیزی می نویسه اینها. پس از طریق در واقع دست نشد تحقیق درباره او از محل سکونت، تحصیل و کار. بچه یکی از مشکلاتی که من دیدم در ازدواج عدم تحقیق. میگن دیدیم پسر بعدی نیست، دخترم بهش دادی. حالا چقدر ماجراهای عجیب غریبی پیدا میشه، ولی این مرسومه در ازدواج. در محل سکونت، ببخشید این خانواده چجوری هستن، خوبن یا نه؟ بله خوب هستن. اینطوری همسه دیگه، شما مثلا دخترتون رو بهشون میدین؟ خب طرف گاهی میپرسه میگه که بله، اما یکی میگه که تو خدا شما دخترتون رو میدین مثلا به یه همچین پسری؟ میگه حالا چون قسم خدا رو خوردیم باید بگم که نه. متوجه شدید؟ یعنی طرف بلد باشه چطور تحقیق کنه. اما تحقیق درباره فرد از محل تحصیلش، توی فلان دانشگاه ببینید دوستانش کیا هستن، استادایی که هستن اونجا مسئول آموزش. خب یکی تو دانشگاه هست ولی اصلا درس نمیخونه، سه ترم مشروط شده ولی اسمش دانشجوی دانشگاه هستش و انقریبی که اینو بیرون کنن، اما توی دانشگاه هم هست. یه بررسی بکنیم ایشون داره چیکار میکنه، درسی که میخونه، میزان موفقیتش. و تحقیق در محل کار، حالا وقت یه آقای اومده بود میخواست با خانم ازدواج کنه، خودش رفت و مراجعه کرد به اون خانم. اتفاقا این خانم کار مشاوره انجام میداد و اینا توی وزارت آموزش پرورش بود. بعد این آقا میگفت که من رفتمش گفتم که ما یه موردی داریم میخوایم مثلا بیاریم برای مشاوره خدمت شما، شما آمادگی دارید؟ گفت داد و بیداد که اصلا من نه آقا، ما کار ستادی داریم اینجا، از این کار نمیکنم. گفت من فهمیدم چه آدم بد اخلاقی و خوب شد که باشه ازدواج نکردم. یکی از معیارهایی که نوشتم اینجا در واقع مراجعه به خود فرد هست، قبل از اینکه البته بشناسه دیگه، میدونین چی میگم خدمتتون. آره ببینیم برخوردش چجوریه، ملاحظه کنیم مثلا تو اداره کار میکنه، ببینیم که با اون آدمایی که میان اونجا چجوری برخورد میکنه، عصبانی هست نیست، اینها مثلا 5 دقیقه در دقیقه که نشستیم با ارباب رجوع چجوری برخورد میکنه. اگه مثلا حالا پدر ما رفت، این مالا بزرگترهای ما رفتن از نزدیک دیدن، خب ممکنه دیگه میگن که نه معذرت میخوایم، مثلا ما نمیخوایم شما تشریف بیارید منزل ما. و حالا به هر حال اینجوری، پس اگر طریقات ما جامع باشه میتونه کمک بکنه، هم محل سکونت، هم تحصیل و هم محل کارش. یه خانمی اینو نقل میکرد، میگفت که من خواستگاری برام آمد، رفتم تحقیق کردم. وقتی رفتم تحقیق دیدم که از یه آقای پرسیدم، گفتن ایشون پسر خوبی هن و من با ایشون ازدواج کردم، ولی بعدن اومد فندک رو گرفت رو صورت من و سر منو محکم و صورت منو سوزوند. خب ما رفتیم یه روز در خونه ایشون، گفتیم که بعدن خیلی منو اذیت کرد تو دوران عقد و اینا، من صورتم رو با سختی مداوا کردم ولی خب آثار سوختگی رو صورتم بود. یه روز رفتم در اون خونه، در زدم، عینک دودی به چشمم زده بودم، رومو خیلی کیپ گرفته بودم، در زدم به و عکسی هم از صورت هم داشتم البته از اون سوختگی و اینها. آقای اومد پشت در، گفتم که آقا این آقا اومدن خواستگاری یکی از مثلا بستگان ما، به نظر شما خوبه این ازدواج انجام بشه یا نه؟ اینشون پسر خوبه؟ گفت بله بله خیلی خوبن اینا. بعد من عکس سوخته صورتم رو که گرفته بودم بهشون نشون دادم، گفتم که اینا که هم بعدش اومدن، ببینید من همون کسی هستم که چند وقت پیش اومدم از شما تحقیق کردم و شما به من اینجوری گفتید که ایشون خیلی خوبه ولی ایشون این بلاها رو سر من آورد و اینا، شما چرا اینجوری گفتی؟ گفت خانم اینا لاتای محله هستن، ما میترسیم بگیم که خوب نیستن. توجه فرمودین اینجوری. اینی که میگه به کارهای گران مرد کار دیده فرست، یه کسی بفرستیم که بتونه تحقیق بکنه، نه مثلا هر کسی هر چی گفت بگه چشمو بیاد اینجوری، پس بلد باشه تحقیق کردن رو. خب خانم دانشجویی روش تحقیق رو در دانشگاه خونده ولی وقتی میره مثلا کسی براش خواستگار میاد، این تحقیق کردن رو در مورد اون شخص بلد نیست. ببینید ما یه مقاله علمی که می‌نویسیم به منابع مختلف مراجعه میکنیم، نیست؟ خب برای یه مطلب ما به صدها کتاب باید مراجعه کنیم، برای خواستگار خودمون به هیچ کسی مراجعه نکنیم، میگیم ظاهرش بد نبود، به نظر نمی‌رسید که اهل کلک باشه، بعد که ازدواج می‌کنی ای بابا چقدر این آدم مشکلات عجیب غریبی داشته. و من نمونه هایی رو واقعا تو این زمین ها دیدم که در اثر عدم تحقیق و یکی از مشکلات جدی تحقیق نکردن. اینو شما جدی در نظر بگیرید که یک کسی بره واقعا محقق باشه، آدم جا افتاده‌ای باشه، حتی میشه از آدم های مختلف برای تحقیق استفاده کرد. حالا فرض بفرمایید که برادرمون، پدرمون، اینها، وقت نظرات اینا اگر همسو شد میتونیم رو نظرات تأکید کنیم و اگر یافته های محل سکونت و تحصیل و کار با هم هماهنگ بود، یعنی در سه جا همه گفتن که شون فرد شایسته و خوبی هست، میتونیم بگیم که این فرد فرد شایسته ای هست. البته من ببینید راه های مختلف رو دارم خدمت شما میگم و نمیگم فقط به تحقیق بسنده کنید. نکته بعد خانواده اون. ببینید اصلا خود خانواده کی هستن، مثلا افراد چی هستن. خب حالا یک کسی رفته به خواستگاری، مثلا پدر آقای داماد داره چرت میزنه، بعد میگه ایشون مشکلش چیه، میگن مثلا حالش خوب نیست، بعد معلوم میشه که معتاده، میدونید. خب روز عروسی دارشون چرت میزنه، اما میفهمن که مثلا پدرش و علما مثلا فرد معتادی هستش. خب ببینید من نمیخوام بگم که هیچ کسی نباید با یه خانواده معتاد ازدواج کنه، ولی خب گاهی از اوقات میشه شباهت پیدا کرد. مثلا آقایم گفت رفتیم خواستگاری یه خانمی، پدرشون معتاده. خب گفتم خب به هر حال روز عروسی براتون مسئله نیست که ایشون بیاد چرت بزنه و اینها، حتی سعی میکنه خودشو بسازه برای مجلس عروسی که اونجوری نباشه. گفت نه مشکلی نداریم، چون پدر خود منم معتاده. گفتیم خب این به اون در، یعنی اینجا شباهت وجود داره، یعنی دو تا خانواده‌ای که هر دوی مشکل دارن دارن با هم دیگه ازدواج میکنن. ولی مثلا این خانواده متشخصه، اون یکی مثلا معتاد، اونم چیو بون، خب خیلی با هم مسئله دارن دیگه، یعنی درگیری هایی میتونن با هم دیگه پیدا کنن. پس خانواده فرد و جایگاه شخص در خانواده، یه خانواده میبینید که چقدر به پسرش احترام میذارن. البته آقا مهدی ما خیلی پسر تلاشگر و خوبی هستش، مثلا اینجوری یه آقایی همه میگن بهشون اینها و کلی براش احترام قائلن، ولی یه خانواده دیگه نه، مثلا میگه پسر داره حرف میزنه، آب دو ساکت باش بزن حرف بزنه. نگاه کنیم پسر برش ترم خورد نمیکنه، خیلی منزلت خوبی توی خانواده نداره. یا وقتی صحبت میکنم پدر خوشحال میشه، به بچه پسر خوبی چه حرفای قشنگی میزنه. اینها بالاخره اینا نکاتی هست دیگه که میتونه مطرح بشه. بعد استفاده از حالا سخنان به اینو ایزید، من اول بگم بعد اون مشاوره و روانشناسی رو مطرح کنم. یکی از نکات که من توی یه کتابی البته من زیر چاپ دارم تحت عنوان شیوه شناخت برگزینه شخصیت، گفتم بذارید طرف مقابلتون حرف بزنه. علی علیه السلام میفهمد سخن بگویید تا شناخته شوید. سعی نکنید یه چیزی میاد خواستگاری هی پر حرفی کنید و اصلا نذارید اون حرف بزنه. مثلا این چی میگه؟ مثلا این آدمای عاقل یکی یکی حرفاش تجزیه تحلیل کنید ببین چی داره میگه، اینا خواستهاش چی هستش، ایدئالهاش چی میتونه باشه، تو زندگی داره دنبال چی میگرده و اینها. بعد میبینید ای بابا این آدم مثلا دنبال چیزایی داره میگه همش پرت و پلا و بی ارزش. خیلی ممنون، استفاده کردیم از سخنان شما، تشکر. حالا من نظرم رو بعدن اعلام میکنم که نه هستش. خب اینجوری. ولی یه کسی میاد حرفای حساب داره میزنه، میبینید آدم عاقلیه، مسائل اجتماعی خوب میفهمه، خوب درک داره، نمیدونم اینا چه حرفای قشنگی میزنه. بعد اینو میگن، میگن تا مرد سخن نگفته باشد، عیب و هنرش نهفته باشد. چو در بسته باشد چه داند کسی که گوهر فروش است یا پیله فر. اگه در دهانش بسته شما چه میدونیم این کیه چیه نیست؟ ما واقعا باید حساس باشیم، فرد ببینیم چطور صحبت میکنه، ایدئالهاش چی هستش. و شناخت اهداف یک فرد خیلی مهمه، این هدفاش با ما همسو هست یا نیست. اگر هدف ها همسوه میتونیم ازدواج خوبی رو داشته باشیم، و اگر اینطور نیست این ازدواج خیلی لطفی نداره. و نکته بعد استفاده از نظر یک روانشناس و مشاور. خب آقا ما با هم شکل مشاور بریم ایشون ما رو راهنمایی کنه، ببینه ایشون مثلا من مشکلی نداشته باشم، یه وقتی و مشکلی دارم ایشون برای شما بگه. خدا نکرده اگر شما مثلا مسئله دارید ایشون برای من بگه که ما با چشمان باز با هم ازدواج کنیم. خب اونجا تست میگیرن، به ما میگن که ایشون این مشکل رو داره، اون مسئله رو داره، حالا ما با فراغ بال ازدواج میکنیم. من دیدم مثلا بعضی از دختران ما بعضی از مسائل رو نمیدونن، و اونجایی که حضور پیدا میکنن یه مشاور میبینه، مثلا میگه ایشون این اختلال داره. خانم این پسر که میخواید باش ازدواج کنید افسرده است، خب ایشون این اختلال داره، ایشون مثلا فرض کنید که دچار سوء ظن هستش، و آدم خب پرهیز میکنه از ازدواج که توش این مشکلات میتونه وجود داشته. پس ما از نظر یک روانشناس هم سعی میکنیم که بهره مند بشیم، و اگر از خویشاوندان و فامیل اون کسی اومده بود سعی میکنیم که از مشاوره ژنتیک هم بهره مند بشیم. خب گاهی در ازدواج‌های فامیلی بچه‌های مشکل‌دار میتونن پیدا بشن، در اونجا سعی میکنیم که یه نوع خلاصه اگر گفتن درصد ابتدای مثلا به عقب افتادگی‌های ذهنی میتونه زیاد باشه دیگه، ما از این ازدواج پرهیز میکنیم. و گاهی کسی هم که به خواستگاری شما اومده، اگر در خانواده فردی رو داره که اون مثلا دچار عقب ماندگی، اینم میتونه به منزله هوشداری باشه. البته بعضی از عقب ماندگی ناشی از مصرف داروه که اون موضوعش میتونه متفاوت باشه. خب تشکر میکنم از حضورتون، ان شاء الله که موفق باشین. صلواتم بفرستید. ممنون هستم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و آل جعفر.